باشه. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
همچنین انشالله
پیروز سربلند باشید. انشالله ممنونم، محبت دارید. استاد مزاحمتون شدم، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. میخوام چند دقیقه اگر امکانش باشه به صورت تلفنی از نظرات کارشناسی شما استفاده بکنم. چند دقیقه وقتتون رو به بنده اختصاص بدید. سلامت باشید انشالله. طی سالهای اخیر یکی از معضلات اقتصادی جامعه به بحث اجاره بها و در واقع تورمی که در این حوزه هست در حوزه مسکن برمیگرده. دولت در واقع طی این سالها به ویژه طی 4-5 سال اخیر در واقع سیاست‌هایی رو به کار بسته برای حل این مشکل، که این سیاست‌ها رو در سه بخش میتونیم در واقع حساب کنیم. نخست اینکه در واقع خانه‌های خالی رو شناسایی بکنه و منجر به افزایش تعداد خانه‌های عرضه شده در بازار بشه، و بخش دوم افزایش تولید هست، و بخش سوم کنترل قیمت اجاره بها از طریق تعیین سقف. من مزاحمتون شدم که در واقع به این بحث بپردازیم، علی‌رغم اینکه این ادعا وجود داره که ما برنامه داریم و این سه بخش رو داریم دنبال میکنیم، متاسفانه همچنان حتی در شهرهایی که قبلا با مشکل در واقع فضای مسکن هم مواجه نبودن، در حال حاضر این تورم در این بخش در واقع آسی کرده به ویژه مستاجرین رو. روی کرده کارشناسی شما در حوزه اقتصاد برای مدیریت این بخش چی هست و به نظرتون چرا راهکارهای ارائه شده کارایی ندارند و چه باید کرد؟ هستم خدمتتون استاد.
یه لحظه اجازه بدید من گوشی رو اتصال بدم به همسایه.
لطف میکنید.
خواهش میکنم صدای منو دارید؟
الو
صدای من الان دارید؟
بله بله بله.
زنده باشید. اولا که خود از بزرگ شما دارید من خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
مسئله ما باید دو تا نقطه رو مد نظر خودمون قرار بدیم.
صداتون ضعیف شد استاد.
صدای من ضعیف شد.
الو
الو الان صدای
بله بله الان بهتره.
صدای من بهتر. ما در مورد بحث تنظیم مقررات تنظیم وضعیت بازار اجاره مسکن میخوام صحبت کنم، درسته؟
بله. استاد کاملا صداتون رفت.
رفت داشت بذارید من باشتنم با هم.
لطف میکنید ببخشید من عذرخواهی میکنم.
الان بهتر؟
بله بله الان خیلی شفاف است.
بودم اگه بخوام به موضوع وارد بشیم و متهم به بخشی نگری نشیم، ما لازمه که توی که خودی توی مقیاس وسیع تری موضوع رو تحلیل بکنیم.
بله.
در اقتصاد ایران معضل و مسئله اساسی که وجود داره تورم هست.
بله.
خب بحثی که وجود داره تورم همیشه به نفع افراد دارا هست تا افرادی که ندارن. چرا؟ چون اونها دارایی ثابت دارن، مثل صاحبخانه ها افرادی که صاحب ملک هستن دارایی
بله.
ثابت دارن، دارایی اونها متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه.
بله.
ولی قاعدتا اقشار ضعیف‌تر، درک‌های پایین‌تر، افرادی که اجاره نشین هستن، خب اینها دارایی ثابتی که ندارن.
بله.
اندوخته اونها قاعدتا اون پول پیشی است که در اختیار حالا بوجر هست و به نسبت تورم هم هر سال از ارزششون داره کاسته میشه. یعنی
بله.
من میگم این یک مسئله اصلی است که دارایی مستجدین ما رو هر ساله داره تبخیر میکنن.
بله.
هر سال وضعیت اینها بدتر میشه و حتما ضرورت داره نسبت به مسئله یه اهتمامی، یک تصمیم عاجلی.
بله.
فشارش دیگه مختص به یک فرد نیست، یعنی مشکلات اجتماعی ایجاد میکنه، مسائلی برای خانواده ها ایجاد میکنه، پس تورم رو ما نمیتونیم کنار بذاریم. یعنی میخوام بگم به نسبت هر سال وضعیت خیلی شتابنده به ضرر مستاجرین و به نفع افرادی که برخوردار هستن در حد بالاتر و به ویژه افرادی که دارایی های ثابت دارن، افرادی که مالکی.
با.
این نکته اول. بحث دوم که وجود داره، ما سه سال اگر خواستیم حمایتی بکنیم از بازار مسکن، واقعیت های این بازار رو در نظر نگرفتیم. خب توی اقتصاد ایران مسکن به عنوان دارایی مطرح هست، یعنی شما وقتی نگاه میکنید به نسبت افرادی که صاحب مسکن هستن و افرادی که مستاجرن، خب شما ببینید مثلا قاعدتا باید یه تعادلی بین خانه ها، منظورم یعنی آپارتمان و منزل مسکونی و مستقلات با افرادی که متقاضی هستن باشه، یعنی با تقاضای درگذر مسکن تقاضای سرمایه‌گذاری تقاضای واقعی که مسکنی، این هم این نکته دیگری است که به نظرم دولت با من ناظر و سیاست‌گذار میتونه چون زمینه دخالت بکنه.
بله.
و بعد یک مسئله مهمتری هم که هست که چرا به بحث مسکن شاید بشه گفت ساماندهی و ما ورود نمی کنیم، اینید خب فکر میکنم تعارض منافع هم وجود داره. شما این مسئله خانه‌های خالی که شما اشاره کردید، خب سالهاست بحث خانه‌های خالی هست. میبینید شما از پوز سیاره مثلا دست فروشی مالیات میگیرن، درسته؟
بله.
و چطور است که از خانه‌های خالی ما این امکان وجود نداره که مالیات بگیریم؟ سال گذشته اگر شما نگاه بکنید رقمی تقریب به صفر میزان مالیات خانه‌های خالی است بر اساس آمار آخرین آماری که آماری منتشر کردن.
بله.
اینم پس بذاریم کنار. یعنی میخوام بگم که یعنی اهتمامی به عنوان وجود نشد برخی از افرادی که دخیلی در تصمیم گیری هستن منافعی دارن در این حوزه، مثلا صاحب‌خانه‌های متعددی هستن و تمایلی ندارن که اصلا در خانه‌های خالی یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شفاف و بخواد به شکلی باشه که زیانی برای خودشون داشته باشن. این نکته دوم. ولی خب دولت فعلی و شخص رئیس جمهور اهتمام داره که این زمینه ورود پیدا بکنه، دنبال این هستن که بحث ساخت رو گسترش بدن، حتی توی زمینه با مدیر زمین کمک میکنن تا بعد از این وضعیتی که هست خارج بشه.
بله.
اما مسئله که وجود داره، واقعیتی که بخوام در نظر بگیریم، ما باید واقعیت اقتصادی رو بدونیم و با متناسب با اونها را حل بدیم. میخوام بگم زمانی که شما ورود پیدا میکنید به قراردادهای خصوصی، مالکیت خصوصی به رسمیت نمیشناسید، این وضعیت اقتصاد به هم میریزه. یعنی ورود دولت در همه حوزه همیشه منجر به کارآمدی نمیشه. این اشتباه است که ما بخوایم مثلا در زمینه اجاره وارد بشیم. بخش دولت تنظیمگری است. دولت اگر بخواد وارد بشه، به جایی که به مفاد قراردادهای خصوصی افراد وارد بشه، باید کاری بکنه که با توجه به عرضه‌ای که در این بازار وجود داره، قیمت‌ها به نوعی کاهش پیدا کنه، تعلیل پیدا بکنه، کاسته بشه که مصدرین متضرر نشن. اصلا مسکن اجتماعی رو میتونه دنبال بکنه، میتونه نهادهای مثل شهرداری ها، مثل خیلی از جاهای دنها ما کمک بکنیم، انبوه سازان بیان کاری بکنن اون افرادی که در تیزت اصلا بازار مسکن هستن برای این مثلا مسکن کوچک.
بله.
اقتصادی کاری بکنه که نیاز اونها مرتفع بشه. دومان دارایی که مطرح هست و الان مثال در شرط ایران 500,000 600,000 باید مسکنی هست که عمده اینها لوکسه. خب این تقاضای مؤثری برای اجاره از وجود نداره. افرادی که اینها رو دارن اجاره نمیدن، دنبال اینان که عنوان ذخیره ارزش به عنوان مسئول شدن در مورد تهران نگهداری بکنن. پس این خیلی کمکی بازار اجاره ما نمیکنه. یعنی نیاز هستش که ارزه با توجه به تکنولوژی های ساخت بروزی که امروز اومده، انبوه سازی، میخوام بگم ما از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار باشیم، مسکن با توجه به تکنولوژی روز ایجاد بکنیم، کوچک، بهره‌ور و کارآمد و حداقل نیاز به درجه سوم تا چهارم ما رو پوشش بدم. با توجه که با توجه شرط تعرمی الان عمده هزینه های خانوار ما، یعنی تقریبا بخش عمدهش میشه گفتش که یا گروه آشامیدنی ها و خوراکی ها سرمان و مسکن.
بله.
اکثر درآمد خانوار ما اینجاست. یعنی وقتی نداره خانوار ما که بخواد صرف هزینه های دیگری بکنه و این برای رشد و اطلاع و بالاخره سلامت یک جامعه مناسب نیست. من با نظر شما موافقم افزایش تولید بعد اتفاق بیفته. خب دولت منابع نداره بیخوان تو رو بیواقعیتی زرکر بگیرید. خب دولت نمیتونه به نظام بانکی فشار وارد بکنه. شما اگه نگاه بکنید اصلا تحصیلات بانکی هم حتی در خیلی سال گذشته بخش مسکن افزایش خاصی مشاهده نکردید، علارغم حمایت هایی که حالا سیاست گذار خواسته داشته باشه. چرا؟ چون منابع نظام بانکی هم محدوده. ما باید دنبال یک روش های جدیدی بریم. میخوام بگم که اون شیوه پیشین نمیتونید شما یک عرضه مفیدی رو به بازار ایجاد بکنید، یک عرضه مؤثر ایجاد بکنید. یعنی باید شما اول مشخص بکنید که برای که میخواهید بسازید.
بله.
و بعد این افرادی که میخواهید بسازید، خب اینا آورده خاصی ندارن دیگه. الان مگه میخواهید دو سه دهک اول بخواهید مسکن تعبیر بکنید یا اینا درآمدی دارن؟ مگه اینجاست که به نظرم ابزارهای مالی به مدد ما میاد. ما باید قواعد منسوخ گذشته رو کنار بذاریم، یه سری ترتیب اول نظام مالیاتی مؤثر وارد بشه، از خودم مالیات و دارایی رو حتما باید لحاظ بکنه و بعد مشوق های ایجاد بکنیم، صندوق های مثلا صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن ایجاد بکنیم، افرادی که مثلا میخوان سرمایه‌گذاری بکنن در حوزه مسکن ورود پیدا کنن به این حوزه ها و بعد برایشون تخفیف های مالیاتی در نظر گرفته بشه. به چه شکلی؟ به شکلی که آورده افرادی که تمام سرمایه‌گذاری دارن معطوف بشه به ساخت و ساز انبوه مسکن برای اقشار کمبرخوردار. ولی چی؟ ولی سود اینها متناسب با بخشی که قرار بود ایشون مثلا در این بخش دیگری بدیل اون سرمایه‌گذاری بکنه، این افراد بتونن از سود متناسب برخوردار بشن. ایش و با این سبک و سیاق هم سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تقریبا کم میشه. با این نظام مالیاتی هوشمند، با اینی که شما بخواید سود اقتصادی بخش موازی رو از بین ببرید و بعد هدفمند کمک میکنید که به جای اینکه سرمایه بانک ها سرمایه افراد ساخت مال های متعدد بشه، شما میبینید دیگه الان سرمایه‌گذاری بخش مال ها تو بخش های غیر مؤثر، بخش هایی که ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ندارن، واقعیتش شاید برای حد دارن در بخش هایی که بخش های تجاری است، در بخش هایی که کمکی نمی کنه به اینی که از آمال و از کنم مشکلات قاطبه مردم که مسکن به عنوان یک ضرورت اجتماعی رو کم بکنه. می بینید جاهایی میره سرمایه‌گذار میشه که اصلا خیلی نیاز به مردم مرتفع نمی کنه. تو این شرطی که ما الان تکنولوژی هایی داریم که کمک میکنه که مثال عرض کنم خدمت شما که شما بتون خدمات خودتون کالای خودتون در وسط یک اپلیکیشن در اختیار بقیه قرار بدید. دیگه خیلی پس نشون میده که احتیاجی به اینکه فضای فیزیکی خاصی به عنوان ملک یا محل فروش داشته باشه دیگه رب شده. امروز آمازون دیگه بزرگترین یعنی این مجموعه و سرآمدش هستش که داره آینده رو پیش روی ما ترسیم میکنه. پس میبینید که نیاز اقتصادی هم نیستش که افراد این شرافت میبازه که برن در این اوضاع سرمایه‌گذاری کنن. مسئله این است که تورم وجود داره، این افراد میتونن در بازار املاک بالاخره متناسب و رشد وجود داره سعی میکنن که دارایی ها و پسنداز ها به این سمت. اگر مسئله مالیاتی در مورد اینها وجود داشته باشه و از اون طرف هم برای صندوق های صندوق های تمویل مسکن که برای افشار جدید مسکن بسید و مشرق های جنب این سمت بده از طریق ابداعات ابزارهای مالی نوین خانسرابی میشه بدون اجبار و اکراه هدایت کرد، یعنی تشویق کرد که سرمایه ها میخوان در بخش مسکن باشه، اشکال نداره باشه، ولی مسکن مؤثر و متناسب با اقشاری که نیازمند مسکن هستن، نه مسکن تجملاتی و بزرگی که کمکی برای افراد جامعه ما ایجاد نمی کنه یا رفاهی ایجاد نمی کنه. چیزی بود که من مختصر به ذهنم رسید.
بزرگواری جناب زنگنه، فقط یه نکته، آیا رویکرد جدید دولت در حوزه تولید مسکن با این رویکردی که مردم خودشون مشارکت داشته باشن پاسخگو خواهد بود تو حوزه در واقع بازار مسکن و تولید اون؟ چون متاسفانه الان شرایط به نوعی هست که علی‌رغم گذشت یک سال از طرح جدید در واقع تولید مسکن، حالا فارغ از طرح‌های گذشته دولت‌های پیشین، هنوز در واقع در واقعیت عام کلنگی به زمین خورده نشده و همچنان شهرها برای تامین زمین مشکل دارند. آیا روی کرده ورود دولتی تو این بخش در واقع تاثیرگذار خواهد بود یا همون نظر شما و در واقع ترغیب به بخش خصوصی برای ورود به این عرصه میتونه راهکار اصلی باشه؟
من فارغ از نیت خیلی که این دولت داشت و باور داریم که میخواد مسئله و مشکلی رو در این موضوع رفع کنه، جزئیات مهم و مؤثری است که به نظرم مقفول مانده. ما زمانی که صحبت کردیم از بحث 1 میلیون مسکن باید میدونستیم که منابع این از کجا قرار تامین بشه.
بله،
به نظرم یک کار منسجمی، یک کار مفصلی باید انجام میشد. چرا؟ چون دولت در شرایط تحریمی منابع لازم رو برای اینکه بخواد این حجم از منابع رو ایجاد بکنه نداره.
بله.
اگر بخواد نگاهش به نظام بانکی باشه و بانک مرکزی باشه، همون مسئله پیش میاد که در مسکن مهر ایجاد شد.
بله.
یعنی پای پولی گسترش پیدا کرد، خط اعتباری از بانک مرکزی به وجود آمد، منابع بانک مرکزی در این محل ها خرج شد که نهایتا منجر به تورمی شد که اولین افرادی که آسیب دیدن اقشار درآمدی پایینی بودن که قرار بود این مسکن کمک و مدد اونها بیاد. حالا میگم این خیلی مهمه که شما از چه محلی و منبعی میخواید این رو تامین بکنید. راهش این هستش که یاد کنید در بحث مثلا مسکن اقدام ملی که الان وجود داره، خب اون افرادی که مخاطب ما هستن شاید فقطی زیادی از اونها این قابل نداشته باشن که سهم خودشان رو در این بخش پرداخت بکنن.
بله.
یعنی افرادی که شما دارید میگی تو درک‌های پایین هستن، خب اینا منابعی ندارن که بخوان آب بمان آورده بیارن. این واقعیتی است. حالا من مشاهدات شخصی خودم که حالا منطبق با آمار رسمی نیست چون آمار منتشر نشده، ولی من میدونم که خیلی از افرادی که حوزه وارد شدن و متقاضی بودن چون نتوانستن سهم خودشون رو بیارن الان به مشکل خوردن.
بله.
پس نیاز هستش که شما چکار بکنید؟ شما با توجه به یک ادعاتی به یک سیاست های مناسبی به شکلی که هم سرمایه آرسته که به قولی سرمایه میاره،
بله،
اطمینان بکنه و بعد شما یک برنامه مشخص و مدونی تصمیم بکنید که این سرمایه های افراد دیگری بیاد و منتج و منجر به ساخت مسکنی بشه که کی برخوردار از او باشه؟ همین افرادی که حالا به نوعی میشه گفتش که مسکنی ندارن یا نیاز هست که جامعه برای اونها بالاخره سرپناه ایجاد بکنه، برای اون افرادی سرمایه میارن میتوانه در قالب پروژه اقتصادی تقسیم بشه با سود متناسبی، با سود همتراد سودی که شاید در جای دیگه سرمایه‌گذاری می‌کردن. امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری اونها خیلی مهمه. یعنی شما باید مردم و افرادی که بالاخره این نقدینگی که در جامعه وجود داره، درسته این نقدینگی خود در اختیار همه متناسب نیست، افرادی که این نقدینگی در اختیار اونها هستن دو تا علت باید به نظرم باشه که اینها این صرافت برسن.
بله.
پول و منابع مالی خودشون رو بیارن در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن. یک، به نظرم تهدید مالیاتی، حالا نگیم تهدید مالیاتی، میتونم بگیم که ضرایب مالیاتی سنگینی که برای مالیات در دارایی، برای مالیات در اسکانامی مثل حالا مشخصا بخواهن در نظر بگیرید، من مالیات بر دارایی رو که میگم منظورم مالیات بر تورم نیست، مالیات بر دارایی مشخصا.
بله.
افراد عادی که مثلا یک ماشینی داشت تا دیر 100 میلیون شده 1 میلیون بری ازش مالیات بگیرید، نه، مشخصا منظورم مشخص مالیات بر دارایی. و بعد این مالیات بر دارایی دیگه این میشه که اون فرد چکار میکنه در بازار یا در بخش های دیگه سرمایه گذاری کنه. اینجاست که شما میتونید مشوق های ایجاد بکنید، صندوق های سرمایه گذاری مسکن چارپوک از کنم که با آپشن های مختلفی ترسیم بکنید، از کنم سهم افراد رو در اون مشخص بکنید، مالکیت خصوصی افراد رو بر اون دارایی معلوم بکنید. اینها یک افراد های در اون حقوقی میخواد خانم چرا بیرون.
بله.
شما باید به این تضمین برسونید، یک صندوقی تشکیل بدید، شرکت پروژه های بزرگی تشکیل بدید، پیمانکارهای معتمدی رو وارد بکنید، حضور پیدا بکنن، نقشه مشخص باشه، دولت اگر میخواد کمکی بکنه در بخش زمین کمک بکنه، افرادی که قرار این پروژه تخصیص داده بشه مشخص باشن و بعد صاحبان دارایی و منابع به عنوان صاحبان این دارایی که حالا میتونید مثل صندوق های سرمایه‌گذاری مشخص باشه، ارزش روزش مشخص باشه، شرط ورود، شرط خروج مشخص باشه، شرکت امینی که تضمین بکنه از خودم این پروژه رو مشخص بکنه. و اگر شما چندین شرکت پروژه بزرگ این شکلی که دقیق باشه، مناسبات حقوقیش، مناسبات مالیش، برآوردهای مالی مشخص باشه و یک تبلیغ مناسبی باشه، دولت، سیاستمدار، سیاستگزار اقتصادی بیاد و در این زمینه مشارکت بکنه، فکر میکنم که مردم هم بیان در راستای نفع جمعی حرکت بکنن. یعنی هم سرمایه پذیر مشخصه، هم افرادی که سرمایه گذار میکنن مشخصه و مشخص باشه که قرار مراقبت نه بر مبنای تحمیل و اجبار، بلکه بر مبنای نفعی باشه که همه مرتفع میشن و نفعش برای اقتصاد باشه، نه اینکه حالا مردم برن متأسفانه مثلا سرمایه‌شون رو برن چرخ خرید بکنن که هیچ نه کشور منتفع میشه نه ارزش افزوده‌ای داره. اما اگه همین سرمایه پراکنده و پریش به شکلی جمع بشه که صندوق پروژه‌هایی که مسکن رو بخواد تامین مالی بکنه، فکر می‌کنم کمک دست چاره‌ای نیست به جز اینکه واقعا دست ما به سمت بخش خصوصی بره، به سمت افعال مردم بره، یعنی تامین مالی ملی صورت بگیره برای این پروژه‌های کلان و اونم از سمت مردم و سمت بخش خصوصی.
بله متشکرم استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون، پیروز و بلند باشید انشالله. اگر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ایمان زنگل هستم، چطور هستید؟
بله
رشته تحصیلی من مدرس دانشگاه دکتر اقتصاد پولی و مالی.
بله
عضو هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگاه سریع.
درست، خیلی متشکرم. روزنامه سپهر غرب منطقه غرب کشور هست. من از همدان مزاحمتون شدم استاد.
ممنونم. بعد از کجا
والا گروه خبرنگارا شماره اساتید رو دارند، ما سرچ میکنیم و در واقع اساتید شماره اساتید خبره تو هر حوزه مشخص هست و بنده خواستم و ایشون در واقع معرفی کردن تعدادی از خبرنگاران که قبلا با شما مصاحبه کرده بودن. سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. من باز هم مزاحم شما خواهم شد، ممنونم. بله حتما. واتساپ دارید یا تلگرام استاد؟
همین واتساپ هم دارم، تلگرام هم دارم.
متشکرم.
لینک صفحه تون رو
یادتون به من بدید. متشکرم. چش براتون ارسال میکنم. بزرگواری شماره بندرم یادداشت بفرمایید.
خواهش میکنم.
0937 608 1335.
باش شما الان با همین قرار.
بله بله بله. خیلی متشکرم استاد. پیروز باشید. خرسند شدم. خدا نگهدارتون.